سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر حاج آقا.
سلامت باشید،
زنده
خدا
باشید.
حافظ شما، شب
خیلی
شما بخیر.
متشکرم. شب شما هم بخیر، سلامت باشید.
خواهش میکنم
فرصتتون الان
ممنون.
مناسبه حاج آقا.
خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم، لطف میکنید. سوال
سلامت.
ابتدایی این هست که لطف کنید برامون بفرمایید، ما در کنار جشن و شادی در این ایام به انتظار حضرت هم اشاره داریم. این انتظار چه مفهومی داره و چطور میشون رو در زندگی روزمره خودمون به کار ببریم؟
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یکی از واژه های پرکاربرد در منابع اسلامی ما کلمه انتظار که یک واژه تازی است. معنای انتظار در عرف ما این است که ما خواهان کسی هستیم و به دنبال ملاقات و رسیدن به چیزی هستیم، ولی هنوز به او نرسیدیم و لذا حالت توقع حصول چیزی رو داریم و اینو بهش میگن انتظار. در نتیجه اگر بناس این مسئله اتفاق بیفته و شرایطی لازم داشت باشه، ما شرایطش رو آماده میکنیم تا اون حادثه سر زمان در جای خودش خوب انجام بشه. انتظار تو مفهوم عرفی بیشتر وصف نفسانی است نسبت به یه امر آینده‌ای که بناس اتفاق بیفته ولی هنوز اتفاق نیفتاده. اما معنای دقیق انتظار این است که علاوه بر اینکه ما به دنبال حادثی هستیم، اعتقاد به او داریم، علاقه به او داریم و تلاش داریم که به هر صورتی شده این واقع اتفاق بیفته، لذا به دنبال شرایط و انجام همه کارهایی که شرط اتفاقه و شرط انجام اون کاره همه رو انجام میدیم تا اون عمل به خوبی و به جا انجام بشه. مثل مهمانی، خب مهمان رو دعوت میکنیم که ظهر غذا در منزل ما باشه، خب غذا تهیه میکنیم، سبزی، میوه‌جات، نظافت منزل، بوی خوش و خوردنی ها، نوشیدنی ها، وسائل استراحت، احترام، تمام آماده میکنیم و نزدیک مثلا ظهر هم که میشه چشممون به در است یا به تلفنمونه که ببینیم که با ما تماس میگیرن و اعلام میکنن که ما رسیدیم. این میگن انتظار عملی، انتظار واقعی، فقط وصف روحی نیست، عملا هم کار میکنیم و بدن ما با اعضا و جوارحمون و با حتی وسائلی که در اطرافمونه خودمون یه جور هماهنگ میکنیم با این حادثه که بناش پیش بیاد. نسبت به حضرت حجت علیه الصلاه و السلام هم همینطوره، به ما سفارش شده که منتظر فرج نهایی و قایی باشید که ولی از اولیای خدا می آید و او بساط ظلم رو از دنیا بر می کند. یمنع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. خدای متعال به واسطه ایشون پر می کنه عالم رو از قسط. قسط یعنی تقسیم بندی، دسته بندی، برای هر کسی سهمی قرار دادن، اون سهمی که استحقاقش رو داره، و عدلا و خدا هر چیز رو سر جای خودش قرار میده. نظام عالم نظام صالح و سالم و معتدلی خواهد بود. خب نسبت به وجود مقدس امام زمان صلی الله علیه و سلام به ما سفارش کردن منتظر ایشون باشید که برای شما فرجی بیاورد. فرج یعنی گشایش، انسانی از تنگنا و سختی و گرفتاری و بنبست در بیاد و آزاد بشه، مانع رشدش بره کنار، به راحتی بتونه راهش رو ادامه بده، اونجایی که میخواد برسه برسه. در دنیا موانع زیادی برای پیشرفت بشر وجود داره. دشمنانی هستن داخلی و خارجی. موانعی هستن هم در درون خود ما، هم در بیرون از ما، که اینها مانع رسیدن ما به کمالند. مانع درونی غضب است و شهوت، مانع بیرونی شیطانهای انسی و جنی. اینها میخوان ما را از انسانیت دور بکنن، به شهوات و لذائذ دنیوی و محرمات و هر کاری که عقل و نقل او رو محکوم کرده و باعث خسارت و هلاکت بشر میداند، ما رو اونجوری میخوان ما راه نمایی کنند. خب یه کسی باید بیاد اینها رو از بین ببرد، هم به ما آگاهی بده چه چیزهایی بد است، هم ما رو کمک بکنه که اینها رو از بین ببریم. البته بشر تا حدود خودش میتواند غلبه پیدا کنه بر دشمنان و موانع، هم داخلی خودش و هم خارجیش. اون تا قدرت های استکباری در عالم کم نیستند. عوامل استعمار که اینها ملت ها را، فرهنگ ها را، حتی رسانه ها را استعمار کردند، فضای فاسد درست میکنند، اطلاعات نادرست میدن، دعوت به اموری میکنند که ظاهرش پیشرفته، ظاهرش خوشایند است، ولی در حقیقت تورم است نه چاقی. ظاهرها رو خوب میکنند. بناست کسی بیاد همه این قدرت های استکباری رو کنار بزنه. یک، عوامل انحراف را، اهم از عوامل ظاهری که قابل دیدن و فهم باشه، و عوامل باطنی یعنی زمینه های فساد را، همه رو بر ما معرفی کنه و به ما کمک بکنه که اینها رو از بین ببریم، راه باز بشه، بتونیم در مسیر حقیقت گام برداریم. این میگن انتظار فرج. یقینا اگر کسی میخواد به صورت واقعی منتظر فرج حضرت باشه، اولا باید به دنبال شناخت خوبی ها و بدی ها باشه، ثانیا تصمیم بگیره آلودگی ها رو از خودش پاک بکنه و به طرف آلودگی ها نره، و ثالثا سعی بکنه با توکل به خدا، با اعتماد به خدا، با کمک گرفتن از خدا، خودش رو در پاکی تقویت بکنه. چون انسان ضعیف زود مریض میشه، زود میکروب و ویروس وارد بدنش میشه. مثلا دائما باید توکل به خدا کنه، اهل دعا باشه، اهل ندبه باشه، خودش اصلا وابسته به خدا بدونه، خودش تو عالم کاری ندونه بدون خدا، و بدون هر نعمتی داره خدا داده و هر توفیق و برکتی هست به واسطه خدای متعال داره به اون میره. نتیجتا انتظار فرج به این معنا خواهد بود که سعی کنید خوب باشید، به دنبال خوبی ها باشید، و زمینه تحقق خوبی ها رو چه در فرهنگ، اقتصاد، سیاست، مدیریت، تربیت، در همه امور زمینه های اینها رو آماده کنید. البته این هزینه داره، شهادت داره، مجروح شدن، مصلوب شدن، اسیر شدن و حتی تحمل فقر، همراهی با تحریم های اقتصادی، تهدید های نظامی، این ها انسان باید به تن بخرد تا انشالله زمینه تحقق مدینه فاضله‌ای که همه انبیا بده دادن حاصل بشه. اگر مردم چنین روحیه‌ای پیدا کردن و چنین صدق و صفایی از خودشون نشون دادن، یقینا زمینه ظهور اون حضرت فراهم خواهد شد و مردم به آمال و آرزوهای الهیشون خواهند رسید.
بله درسته. من میخواستم شما به بحث عدالت اجتماعی و همکاری بین مسلمان ها هم اگر ممکنه بپردازید. از این روز ما چطور میتونیم در این راستا استفاده بکنیم؟ ضمن این که در کنار دعاهای مخصوصی که برای این روز ذکر شده، چه نکاتی برای اصلاح در واقع فردی و اجتماعی در واقع حضرت عالی توصیه می‌فرمایید؟
بله، در رابطه با عدالت اجتماعی شرط تحقق انتظار صادقه. یعنی کسی که میگه من منتظرم، یقینا یکی از ملاک ها و فاکتور هایی که نشون میده آیا او راست میگه یا نه، این که به دنبال عدالت باشه تا عدالت کامل و واقعی توسط حضرت به تو عالم برقرار بشه. یکی از عدالت های اجتماعی است که مردم در رابطه با استفاده از منابع طبیعی، ارتباط با افراد اجتماع، زندگی مصادرات آمیز، به فکر هم بودن، دست یک دیگر را گرفتن، اهل مساوات بودن، درد دیگران را درد خود دانستن، پیشرفت دیگران را پیشرفت خود دانستن، این احساس رو باید داشته باشه تا بگن این فرد منتظر واقعی امام زمان است و سلامه. یعنی حسادت تو کار ما نباید باشه، چشم و همچشمی، کینه ورزی و تمام رذایل اخلاقی که انسان فقط خودش رو ببینه و دیگران رو نبینه و خدای نکرده دیگران رو موجودات زائد و پستی ببینه. لذا اگر کسی میخواد انتظار فرج رو بهش عمل کنه و منتظر واقعی اون حضرت باشه، چاره ای نداره که در رابطه با عدالت اجتماعی فعالیت بکنه، گام برداره، نه تنها قبول نداشته باشه بلکه هر چی که به نفع اجتماع است او رو بپذیره. حالا چه از طرف حکومت دستوراتی داده بشه، چه برنامه های فردی باشه، همه رو عمل بکنه تا سودش به همه جامعه و در نتیجه به خودش برسه و زمینه رشد استعدادهای همه افراد که لازمش همکاری افراد اجتماع با هم دیگه هست این به وجود بیاد. اما نکته بعدی در رابطه با اذکار، ادعیه و اموری که مخصوصا در شب نیمه شعبان سفارش شده این است که اولا در نیمه شعبان القضا روز نیمه شعبان دعا و نماز خاصی چندان وارد نشده، همه اعمال باره شب نیمه شعبانه، از اول غروب تا هنگام اذان صبح نماز و دعا و قرائت قرآن و ذکر و ورد زیاد است که مقدار زیادی شو مرحوم شیخ عباس قمی در همین کتاب مفاتح الجنان آوردن. خب چه رابطه ای دارد دعا با انتظار فرج؟ چه رابطه ای دارد این ادعیه و اذکار با تحقق عدالت اجتماعی؟ رابطش این است که حقیقت انسان رو به او تشکیل میده، این از یک طرف. از طرف دیگر همه کارها به دست خداست و تا خدا نخواهد انجام نمیده. سه، از طرف سوم تمام اعمالی که از ما صادر می شود توسط اراده انسانی تحقق پیدا می کنه، نه فقط سخنرانی و ظاهر انسان. انسان با اراده خود بشه باش تحقق می کنه. دعا ایست که هم نشان دهنده اراده صادق ما، هم نشان دهنده توسل این رو از اونجا صادر میشه و هم نشان دهنده صدق نیت افراده که واقعا میخوان جامعه اصلاح بشه، همه از تنگی و سختی در بیان، از فساد دور بشن، از آلودگی ها نجات پیدا کنن. حقیقت دعا در یک کلمه عشق بازی با منبع همه خیرات، ذوب شدن در شمع وجود عالم و اتصال به منبع نور عالم، اینو میگن دعا. حالا بخواد همراه با عشق باشه یا نه، دعای دست جمعی باشه یا نه، حقیقت داره که خودتو فانی در خدا ببین، خودت رو جدای از خدا نبین، تجلی خدا ببین و ببین که در عالم هرچه هست از اوست و هر چه داره اتفاق میفته با فیض خداست. ما در دعا میخوانیم یا دائم الفضل علی البریه، یا دائم الفیض علی البریه. خدای متعال همه فیضها و همه فضلها را به سوی بشر میفرستد تا بشر از این خیرات استفاده کنه، چه در بعد علمی، چه در کمک به دیگران، چه در تهذیب نفس. لذا جان دعا و حقیقت دعا اتصال انسان است به مبدأ عالم و گرفتن نیرو از منبع فیض خدا برای اصلاح، ایجاد و تولید خیر در جامعه، در خانواده و حتی در خود فرد. بزا انشالله از خدا بخواهیم که توفیق پیدا بکنیم با دعای به معنای واقعی، نه فقط دعای لفظی، حقیقتا خودمون رو بنده محض خدا بدونیم و بدونیم که هر چه هست از خداست و اگر چنین حالتی برای بشر پیش بیاد، یقینا خدای متعال هم فیض و نصیب خود آدم میکنه، هم وسیله میشه که به واسطه او خیر و رحمت و رحمت و برکت و مغفرت به دیگران هم برسه انشاءالله.
خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید به ما، خیلی ممنونم از شما. اگر نکته هست در پایان من بین سوالام نبود و اشاره نکردید شما، من خوشحال میشم که بفرمایید.
خواهش می‌کنم از شما و همکارتون تشکر می‌کنم. امید این است که بله ما مردم توجه بدیم به حقیقت عید و به حقیقت شب نیمه شعبان. شادی و سرور و مجالس جشن خیلی خوبه و باید هم باشد، اما بدانیم که حقیقت سرور این است که خدا از ما راضی باشه، ملائکه از ما راضی باشن، مؤمنین از ما راضی باشن. سعی کنیم همونطور که خودمون خوش هستیم خوشی رو به دیگران هم هدیه بدهیم، به فقرا کمک کنیم، گره های اجتماع رو باز کنیم. اگر این طور شد عید میشه معنای واقعی، دعا میشه معنای واقعی، انشالله خدا رحمتش شامل همه خواهد شد و مشکلات با حول قوه الهی در اسرع وقت تمام خواهد شد
انشالله. برامون دعا بفرمایید حاج آقا، خیلی متشکرم.
سلامت باشید، موفق و معید انشالله.
شب شما بخیر.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.